بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین. و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. خب بحث مهمی بوده، هرچند این بحث مهم قبلا به صورت مجازی آنلاین پخش شده بود با دوستان و جای سوال دوستان خیلی خالی بوده، چون بحث پر ابتلاییه و جای چک و چونه خیلی داره و اینجوری نیستش که به همین سادگی هم تمام بشه. همینجوری که تو خود کسانی که زیل آیه بحث کردن خیلی اقوال مختلفی در مسئله هست، نه دلمون میاد برگردیم دوباره بخونیم، خب بالاخره بحث رو خوندیم، نه دلمون میاد عبور کنیم که میبینیم که خب این بحث خیلی پر فروعه و شاید بله بل امر بین الامرین، بل امر بین الامرین هم امامی میخواد که بین دو امر اقامه بکنه، ما بلد نیستیم امر بین امرین اقامه بکنیم، میگیم ولی بلد نیستیم. حالا ما ادامه بحث رو میدیم، تو ادامه بحث دوستان حواسشون باشه قبلیاشو مطالعه بکنن و سوالاتشون رو تو ذیل بحث مطرح بکنن، چون این بحث خیلی پر ثمره و تو اخلاق و تربیت و اعتقاد هر دو تو نگاه ما تو مسائل اینجوری تأثیر زیادی داره و شاید اصلا اون جهانبینی در رابطه با نظام تربیتی مبتنی بر این مسئله باشه که بالاخره رابطه انسان با محبتاش با چجوری باشه. اینا یه امریست که به صلاح مرجوه، انسان باید به حد اقلش کفایت بکنه، ممدوه یا نه، اگه ممدوهه باید به حد اکثرش بپردازه یا نه، اینا یه حقیقتی است که خدای سبحان قرار داده، تشویق و تبلیغ هم کرده و برش خلاصه، اما در این حال توقف درش رو چکار کرده؟ توقف درش رو نهی کرده که در اینی که یه امری ممدوهه ولی توقف درش هم ممنوعه، به طوری که در باشه و انسان از این عبور بکنه، ولی نه دری که حالا بگی فقط به اندازه ضرورت بخوای اکل میته توقف داشته باشه، نه اینم نیست، و تمکین در این مقام به طوری که در باشد و عبور دهنده باشد مانعی نداره، به حدی که در جنت هم این موطن ادامه داره و به اصطلاح باقی است، حالا منتها با همون شرایط و همون به اصطلاح افقی که تو اونجا ترسیم میشه و عظمتی که در اونجا دارد، منتها حالی بنده خدایی برای اینکه این ترسیم این مسئله رو خوب بخواد بکنه میگفت اونجا خلاصه حالا دیگه انسان خلاصه وسائلش به اندازه کوه میشه، حالا فکر کرد هرچی بزرگتر باشه مثلا شاید خر لذتش بیشتر از انسان باشه، چون بالاخره خر بزرگتره. حالا گاهی بعضی ها به این مسئله توجیه میکردن، خب نه، اینم حالا ممکنه در بعضی جاها ذکر شده باشه، اما تمثیل معقول به محسوسه، نه اینکه خلاصه حالا این بیچاره با این کوه چیکار بکنه، چه جوری حملش بکنه، وار خلاصه بالاخره اینا عرض کردن اینا هم دنباله‌های بحثه که با توازن باشه، افراد و تفریط تو مسئله گاهی خیلی لوازمی رو به دنبالش میاره که انسان بعد میبینه یه ذره کم و زیاد بشه بعد میبینه پایبندم بهش میشه و پایبندم میشه باورم پیدا میکنه، بعد خلاصه طلبش هم همینجوری میشه، اون وقت دیگه میبینید که تو دنیا هم وقت میبینید اینا برای سند میشه و سند که شد بعد میبینید که مطابق این حکم میکن. حالا اینا رو من به صورت هی اجمال میگم، حالا شما تفصیلش رو خودتون از این به صلاح ادامه بدید. خب دست شما درد نکنه. بله به برقه. خب اینم شاید مدتی استراحت میکرد، میگه ایش که من نگاه نمی کنه. نه آقا نه بیچاره، خلاصه استوس رحمت الله رو خلاصه چرا. بله خب تو ادامه بحثی که داشتیم، من صدا میرسه میخواید حالا پیتش کنید ببینید، تو ادامه بحثی که داشتیم بحث بر این بودش که مفوضه و جبریون تو مسئله اقوالشون از ترس این که در اینجا زینه رو فاعلش رو کی بگیرند، که اگر خدا نگیرند زینه للناس حب و شهوات رو، اون وقت پای دیگری مطرح میشه و این خلاف اون توحید میشه که اشاعره میگن. اگر زینه رو بخوان در حقیقت غیر خدا بگیرند و در این حال انتساب بدن همه افعال رو به خدا، مفوضه میگن پس پای به اصطلاح اختیار انسان چی میشه اگر بخواد خدا فاعل باشد. این دو نهله که تو اینجا گیر کردن در فاعل زینه. مرحوم علامه فرماید زینه فاعل شیطان است و قرائنی هم بر این داریم. اون قرائن رو هم در به اصطلاح چهار نکته اقامه میکنن که این چهار نکته رو میارن و بعد دو تا انقلت و قلت هم میکنن که این بس حالا به همین نسبت رو ببینیم تا اون مباحث معرفتی تربیتیش که قدری گذشته و حالا انشاءالله اگر شد توی مثلا دنبال بس هر جا که رسیدیم یه خورده بازترش میکنیم که اصلا تزیین چیه، جلب قلوب چگونه امکان پذیره، انسان فطرتاً چگونه خلق شده، اینا رو حالا اگر شد دوباره توی ضمن بحث یه جاهایی. ولم یمنها اولئک الباحثین، این صفحه 102 کتاب ماست، عن الاسترسال فی هذه المباحث. چرا این بحث رو با اون استرسال و سلام علیکم با اون حالت اطلاقیش بحث نهی دارن تعقیب میزنن سلام علیکم آقای صالحی عزیز سفر بخیر، چرا در حقیقت اینها اون استرسال رو نمیپسندن و نمیتونن؟ میگه الا استیهاشهم من وخیم نتائجها، یا الله به زعمهم، که اینها چون یه اعتقاداتی داشتن بر اساس اون اعتقادات مجبورن آیه رو از اول مقیدن بپذیرن. فاما المجبر انهم و ضعف زعم ان لو قالوا بارتباط الاشیاء و ضرورت تاثیر الاسباب و اعترفوا بذالک، اگر بخوام بگن اشیاء تاثیر دارد، شیطان تاثیر دارد، زینه فاعل شیطان باشد و تاثیر داشته باشد، لزمهم الایجاب فی جانب صانع تعالی، پس خدا باید فاعل چی باشد؟ موجب باشد، چون علل در کارن و علت ها علت تامه میشن و این علت تامه شدن علل باعث میشه که دیگه خدا پس چی بشه؟ مضطر رو موجب بشه در فاعلش، فاعل بالاراده نباشد. ولی بعد میفرماید که وصل به قدرت مطلقت علت تصرف فی مصنوعات، و قدرت مطلقه حق اینجا چی بشه؟ حد بخوره در تصرف مطلقش، حد بخوره. این در جانب سلام علیکم الله، در جانب اشاعره و مجبره سلام علیکم. اما در جانب مفوضه فزعم ان لو از ان بذالکه فی مرحله الاعمال، اگر اینها بگن که در مرحله اعمال این در حقیقت اسباب دخیل باشن و اسندوها، یا بگن فقط خدا در کار باشه در مرحله اعمال، بگن خدا خلق کرده اعمال رو هم خدا خلق کرده، خلقکم و ما تعملون، عمل هم به خلق الهی باشد، اسندوها الی ارادتهی و قدرتهی تعالی، قدرتهی تعالی الی ارادتهی و قدرتهی تعالی، اگر به اراده و قدرت خدا فقط نسبت بدن، لزمهم القول بالایجاب و الاجبار فی جانب المسلومیان، پس انسان مجبوره، انسان مجبوره، پس انسان فاعل مختار نیست. پس مفوضه در اسناد علل به خدا گیر کردن، اشاعره در اسناد فعل به مخلوق گیر کردن، لذا هر دو مجبور شدن رو اعتقادی که دارن این رو در حقیقت مرسلن نپذیرن بلکه مقیدن بپذیرن. بله. و به بطلان الاختیاره یبطل الثواب و العقاب و تکلیف، که دیگه این خیلی رسوا میشه که اگر بخواد مصنوع اراده نداشته باشد دیگه ثواب و عقاب و تکلیف و تکلیف همه اینا چی میشه؟ بهشت و جهنم و تمام اینها لغو از جهت جزایی، مگر بگن خداست که خودش خلق میکنه بعدم خودش میبره تو بهشت. اگر شم رو برد تو بهشت قبیح نیست، و اگر مؤمنی رو برد توی جهنم قبیح نیست، چون فعل حسن اون است که خدا انجام میده. من هم کان یسعهم ان یستانسو من غیر استیهاشن به کلامهی تعالی، اینا اگر به کلام خدا هر دو دقت میکردن این استیهاششون از بین میرفت. چرا؟ در کلام الهی والله غالب علی امره، خدا در اینی که امر دارد ولی کم خدا غالب است بر امرش، مقهور نیست، خدا غالب است، قاهر است، مغلوب امرش نیست، در اینی که امر دارد و الله غالب علی امره، که اون سیطره و سلطه مطلق الهی است که از دایره امر الهی چیزی خارج نمیشه. اما در این حال الله له الخلق و الامر، ما یه خلق داریم یه امر داریم که اینا با هم متفاوتن، اما در این حال له الخلق و الامر، هم خلق برای اوست هم امر. خلق با همه محدودیتاش و امر با همه سعش و با همه عالمی که او داره و با همه عالمی که خلق دارد، همه برای خدا هست. الا له الخلق والا و یقول ان لله ان لله ان دار ان لله ما فی السماوات و الارض. سلام علیکم ورحمت الله. برای خداست اون چی که در آسمان ها و زمین است. الا ان این الا ان لله بازم همون مالکیت مطلقه حضرت حق است، در عینی که مالکیت های طولیه در مراتب پایین‌تر سر جاشه که اینها این است و اون آن است، ولی در این حال لله ما فی السماوات و ما فی الارض و این قاهریت حق رو تثبیت می‌کنه. الا ان ها و ما یماثل این آیات و آیات مماثلش توت البرهان فی ذالک، که انسان استیحاش در استرسال استناد به رب نداشته باشه، استیحاشی نداره، هر چیزی در حقیقت در عینی که مالکیتش برای موجودات هست، در این حال مالک اصلی او خداست و تملیک اون مالکیت هم به واسطه مالکیت حقه، که این مالکیت در عرض نیست که اگه این مالک شد او نباشد، اگر خدا اراده بکند اراده خلق دیگه نباید در کار باشد و اگر خلق اراده کرد دیگه اراده خدا معنی ندهد، نه، اذن است، همونجوری که قبلا داشت که ما یه بحث اذن داریم یه بحث چی داریم، اگر یادتون باشه تعبیر به در حقیقت چی داشتن، اذن و فعل داشتن، که بعضی چیزها فعلش مستند به خداست، بعضیا به اذن خداست، شیطان به اذن الهی تصرف میکند وسوسه میکند، اما فعل حسنه هم اذن الهی رو دارد هم فعل الهی است، که ما اصابک من حسنتن فمن الله، این اسناد و ایجادش به خداست، اما در اونجایی که فعل شیطان است فقط چیه؟ ایجادش به واسطه خداست که همون اذن است، اما اسنادش به خدا نیست، که ما اصابک من سیئه فمن نفسک، که تعبیر ایشون این بودش که فعل و اذن، که در روایت هم آمده که اینجا به اذن الهی است، اگر یادتون باشه این مفصل این بحثش رو در صفحه به اصطلاح بحث تزئین کرد، که تزئین دو قسم محمود و مذموم، بالا ما کتاب ما از صفحه 100 از 99 شروع میشه، 99 100 99 100 کتاب ماست، که همین قبل از اینا که ان تزین الا قسمین محمود و مذموم، تزین محمود داریم، تزین چی داریم؟ مذموم داریم، و الاعمال یعنی خود تزین دو قسمه، اعمال هم دو قسمان حسنه و سیئه، و انما این یسند الی الله سبحانه ما هو منها محمود ممدوح حسنون، هر چیزی که ممدوح محمود و حسنه به خدا نسبت داره، مثل آقای خلاصه اسدی، محمود یا آقای اسدی به خدا نسبت داره، بله دیگه، محمود ممدوح حسن، حسن هم نمیدیم به هر کدوم از دوستان که حسن بالاخره به خدا نسبت داره، بله بله،
هم محمود هم حسن هم
چطور؟
محمود نوشته میشه، حسن
خون
نمیشه،
جدن مشهور هم به حسن صداشون میزنن،
خب دیگه ممدوح هم لابد هستن اگه یکیشون پیدا بکنیم دیگه. بله، ول باقی لشیطان، یه حساب کار خودونو بکنید. یعنی اونی که ممدوح و محمود و حسنه خلاصه یه طرفه، بقیه هم خلاصه لشیطانیم، خلاصه بله، ول باقی غیر از محمود و ممدوح و حسن هر چه که باشد، اگر یادتون باشه گفت خلقت همش با حسن همراهه، لذا خلقت به خدا مستنده، درسته؟ اما فعل سیئه دارد و چی دارد؟ حسنه دارد، تزیین حسنه دارد سیئه دارد، تزیین و فعل نسبته، هرچند فعل یه امر خارجی دارد، یه شیء خارجی در رابطه با فعل هست، یه شمشیر بالا رفته پایین آمده، این فعل، این خود این فعل فیزیکی، این حسن است، این که شمشیر برا باشد حسن است، این که گردن نرم باشه بریده شود حسن است، این آمدن شمشیر و بریده شدن گردن حسن است، چون این فعله، اما این که ظالمی این کار رو بکند میشه چی؟ میشه سیئه؟ اگر این عادلی این کارو بکند که در راه اقامه دین باشد، این میشه حسنه. هم فعل، هم خود خلقش به خدا منسوب است اینجا، هم فعل که اسناد است به خدا منسوب است. اما در اون یکی خلقش و فعلش از جهت وجودی به خدا منسوب است، اما از جهت اسنادی چون سیء است به خدا منسوب نیست، که ظلم ظالمه، به ظالم فقط منتسبه. خب بعد دنبالش هم ایشون مفصل این رو توضیح میده که یه نسبت مستقیم داریم، یه نسبت غیر مستقیم و با واسطه داریم، که در با واسطه میگیم اذن، در اونجایی که در حقیقت بی واسطه است و مستقیمه میگیم فعل، که اینو بیانش مفصل قبلا کردن دیگه. میگم از اون بحثایی که این بحثا بحثای مهمی است تو اون جریان گذشتهش، ولی خب دوستانم تو اونجا خب جای سوال و جواب خیلی زیاد نبود، حدی بود ولی خب زیاد نبود، گذشته دیگه، باز یه بالاخره برگشتی داشت. خب دنبالش میفرماید که تو وقت تو این بحثم ایشون تو جلد یکم صفحه 91 تا 110 20 صفحه تقریبا ذیل آیه ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما با عوضت ما فقها رو اگر یادتون باشه آیه 26 سوره بقره، اونجا مفصل بحث روایی جبر و تفویض رو، بحث در حقیقت به اصطلاح فلسفی جبر و تفویض رو، بحث تفسیری جبر و تفویض رو، 3-4 جور بحث اونجا انجام دادن که خب مفصل خونده شده و گذشته در جلد یکم صفحه 91 تا صفحه 110 کتاب ما. و اما غیر این هم که اینا ما انهم کان یسعهم ان یستانسوا من غیر استیهاشن، که خوندیم آیاتش رو، بله، فقط تقدمت نبذتون من هذه البس فی الکلام علی قول تعالی ان الله و نرجع الی ما کنا فیه من الکلام فی قول تعالی. حالا میگه این بس تمام شد، ما برگردیم به خود آیه که زین للناس حب الشهوات. زاین فاعل زینه کیه؟ میگه اینا این بحثا رو کردن تا فاعل زینه رو معلوم کنن. حالا که این بحثا شده بیایم ببینیم فاعل زینه کیه. ایشون میفرمان فاعل زینه للناس حب و شهوات که تزیین داده شد برای مردم حب شهوات، فاعل کیه؟ آیا فاعل خداست؟ همون جوری که اشاعره میگن فاعل در حقیقت شیطان است، همون جوری که مفوضه بگن، یا فاعل شیطان است و در این حال نظام فعل به خدا منسوب نیست اما نظام در حقیقت اذن به خدا منسوب هست، پس اینجور نیستش که منقطع باشد، فقط شیطان مختار در این باشد. ایشون در حقیقت این قول سوم رو میپذیره و در این حال پذیرش فاعل زینه به عنوان شیطان که مجهول آمده ولی فاعل رو شیطان هست، چون گاهی مجهول میاد برای اینکه عظمت الهی رو برسونه در یه جایی، گاهی مجهول میاد تا تحقیر فاعل رو بکند. هر دو در مجهول آمدن داریم که گاهی آمدن مجهول به واسطه عظمت فاعل است که قدرت بیانش نیست، مجهول میارن که نشون عظمت باشه. گاهی مجهول آوردن برای تحقیر است به اینکه فاعل انقدر حقیر است، اصلا ذکرش انگار اینجا چیه؟ اینجا فاعل کیه؟ ایشون میفرماد به قرائنی و شواهدی که در خود آیه هست نشون میده فاعل شیطان است که با تحقیر آمده، که با در حقیقت چی آمده؟ نخواستن ذکر بکنن با علائمی که در آیه آمده. دیگه اگر نفس باشه میشه نفس اماره، دقت میکنی نفس اماره شد میشه جزء جنود شیطان دیگه. وقتی میگیم شیطانه، نفس اماره که جنود شیطانه رو شامل میشود، اون وقت بعدم زینه لناسه برای مردم، در حقیقت دقت میکنید نشون میده ناس رو، انسانها رو به عنوان یه حقیقت گرفتن، یه فاعل زینه یه چیز دیگری است، یه حقیقت دیگری است، و الا دیگه زینه لناسه به عنوان جدای از انسان و ناس آورده نمیشه. خب جا بله، اون تزیین ممدوحه، خب بله اون تزیین ممدوحه. نه حالا داریم تو آیه که مثلا این آیه که قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده، اونجا رو خدا گرفته، اون جشن گرفته خدا. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق، زبان اون آیه با زبان این آیه کاملا چی هستش؟ اینجا داره سوق میده که عبور کنید، نمونید به این. اونجا داره میگه نگاه کنید، توجه کنید. اونجایی که داره میگه عبور کنید، داره تحقیر میکنه، نمیخواد تخته بکنه بگه بده، میخواد بگه که نه این جای موندنم نیستش. چون بالاخره آدم گاهی یه چیزی رو درست میکنه برای بچه کل داره، اما در این حال حواسش به بچه سوق بده اینجا نمونه، که نگه این آخری منزل نیست، این منافات با این نداره جای دیگری، این رو با یه نگاه دیگری، با یه نگاه دیگری این رو چکار بکنه؟ بزرگ کنه، عظیم کنه. ببینید اونجا وقت تعبیر این است که اونجا اخرج لعباده دارد، اینجا زوینا للناس دارد. ناس اینجا اومده، اونجا برای چی اومده؟ اخرج لعباده. اینجا اومده طیبات من الرزق اومده تو اون آیه شریفه که بعد میاد، اینجا در حقیقت زوینا للناس حب و شهوات اومده. ببینید خود زبان، زبان چیه؟ زبان در حقیقت تحقیره که در اینجا میخواد شأن انسان رو از این بالاتر بدونه، اما نمیخواد بگه این بده و هیچ بهش توجه نکنه. میگه موندن در اینجا بده، حب و شهوات موندنه، موندنش بده. همونجور که دیروز عرض کردم که حقیقت کاری که شیطان میکند، صراطی که شیطان طی میکند با صراطی که انسان برای کمال دارد یه صراطه. کار شیطان این است که همین صراط و از همین رو افراط و تفریط کنه تا خراب کنه. یعنی این افراط و تفریط رو داره جلوشو میگیره، پس نمیخواد اصل کارو تخته بکند، میخواد جلوی چی رو بگیره؟ افراط و تفریط رو بگیرد که قناطیر مقنطره و خیلی مصومه و نمیدونم دنانی رو فزه و بعد نمیدونم بنین و نساء. و ببینید این نگاه اینجوری که این اون رابطه های ماندنه، رابطه های ماندنه. یعنی اوور تو ارتباط انسان‌ها توجه مرد به زن رو، به نساء رو، این ماندنه، به بنین رو، فرزندان پسر رو، نه به اولاد را که ولده. اون در حقیقت ولد نعمته، اما بنین رو توجه کردن به عنوان بنین یه تخته است، چون یک تفکر غلطی بود که این رو با او متفاوت میدیدن و این رو در حقیقت صاحبه برای خودشون فرض میدن، لذا حتی در حقیقت زنده به گور میکردن. دقت میکنید این نگاه کاملا توش جهانبینی طرف مقابل دیده شده، داره تخته میشه اون جهانبینی. منتها این تخته کردن این دلیل بر تخته کردن اصل نیست، تخته افراطه نه تخته ای است. اگر این راه آدم دقیق، چون هر دو راه یکیه، منتها او افراط و تفریطش رو داره تخته میکنه. از این طرف هم داریم اونجا قل من حرم از زینت الله مال کسایی است که تفریط میکنن، یعنی این رو اصلا کلا میخوان ترد بکنن. قل من حرم، کی این کارو کرده؟ لذا داره عظمت این رو نشون میده که این عظیم خلق الهی خدای سبحانه رو خلق کرده، اینجا داره تثبیتش میکنه تا او رو تخته بکند که تفریطیه. اینجا داره افراطی رو در حقیقت تخته میکند، منتها جهانبینی افراطی رو داره تخته میکند که زوین للناس حب و شهوات. این جهانبینی افراطیه. بله.
توی سوره انعام هر دو فاعلش با همین بیان گفته که توی آیه 43 سوره انعام فرموده که فلولا جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم و زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون. شیطان زینت بده.
بله.
تو آیه 108 زینت خدا به خودش نسبت میگه. ولا بس قل الذين يدعون من دون الله يا سب الله اقم بغير علم كذلك زينا لكل امه عملهم.
بله.
حالا
اونجا هم که زینا، حالا تو زینای اونجا هم که آیا فاعل خداست؟ کذالک زینا، آیا فاعل خداست که چون نا اومده ما گفته، یا نه اونجا هم داره با اعتقاد اونها صحبت میکنه. حالا یه بحثی داریم میاد که کذالک زینا رو گمونم یا قبلا استشهاد بهش کردن یا بعدا استشهاد بهش میکنن که اونجا هم کذالک زینا این گونه نیستش که به اصطلاح اون قبلا اومده تو صفحه به اصطلاح چیز صفحه 98 این بحث اومده که فساد ما ذکر و بعضهم ان الكلام فی طبیعت البشر به اصطلاح اینجا اومده قال و لذالک. اون مستشکل دوباره این رو ادامه داده که همین آیه رو استشهاد کرده که و زین لهم الشیطان اعمالهم و زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون و همچنین انا جعلنا ما على الارض، اینا رو همه رو آورده و قال کذالک زینا لکل امه عملهم. خاصه بگه که کلام فی الامم، کلام فی تبایع الاجتماع، خاصه بگه کلام در تبایع اجتماعی که علاوه بر افراد اجتماع هم یه طبیعتی دارد و لذا اونجا داره طبیعت اجتماع رو میگه که زینا لکل امه عملهم، علاوه اینکه زینا للناس افرادن برای امت ها هم چی هستش؟ یک تبایعی است که اون تبایع در حقیقت فرهنگ های حاکمه که اون بحث خیلی مهمی بود اونجا گذشته، نمیدونیم چقدر اونجا این حسرتش هست که اینا همه رو خلاصه که اونم تبایع امت ها هم که تبایع اجتماعیه که داریم، تبایع اجتماعی هم فرهنگ ها هم تبایع دارن، لذا میبینید بعضی از اقوام داغن، بعضیا سردن، بعضیا خلاصه انواع اقسام اینا تبایع در کاره. اون وقت میبینید تو خود فرهنگ حاکم هم یه تبایعی برای افراد ایجاد میکنه که تو اون طبیعت که روش کردن این در واقع چی داره؟ اثر داره، مثل طبیعت فرد که طبیعت افراد نمیشه هر قضایی رو به هر فردی یک جور در حقیقت تو هر سنی یک جور تجویز کرد و لذا میبینی تو جوانی ممکنه نشون نده اگر طبیعتش سرد غذای سرد بخوره، اما یه خودی که میاد بالاتر طبیعت اگر سرد باشه به سرعت چی میشه؟ اینو خودشو نشون میده، لذا باید مطابق طبیعتش اون در حقیقت مصلحش رو براش ایجاد کرد. در نظام فرهنگ هم همینجوریست، لذا نمیشه همه جا یه حکم کرد بگیم حکم واحده دیگه، نه، اونجا هم تبایعشون مختلفه و مطابق اونها باید مصلحشون رو. بعد اونجا ایشون این بحث رو میاره که نه، این جریان مثلا استشهاد به این آیه و کذالک زینا لکل امت عملهم، این در حقیقت نمیخواد فعل الهی رو بیان بکند که تصدیق بکند این رو، نه که طبیعت رو، اما میخواد بگه که اینا نگاه اینها بوده، لذ نگاه اینها رو در حقیقت داره بیان نگاه اینها رو میکند. حالا اونو ایشالله تو اون صفحه
میگم خدا این جاهای کار چه داره خودش نسبت به از جهت ایجابی کار تو نیست، کار منه.
بله اون که عرض کردیم که اول بحث همین خلاصه
فاعلش اشکال نداره باشه دیگه، وقتی مجبوره میتونه به هر نسبت
عرض کردم فاعل گاهی بی واسطه است گاهی با واسطه است. در فاعل بی واسطه فعل و اذن هر دو به خدا مستنده، اما در فاعل با واسطه میگیم اذن است، اصطلاح گذاشتیم. در فاعل با واسطه میگیم چیه؟ اذنه. لذا در حسنه هم فعل هم اذنه، در سیئه اذنه. این عنوان اذن همون ایجاد و اسناد دیگه که قبلا هم داشتیم. بله،
این تبایع مثلا
تو تبایع جا بله مثلا ببینید اگر که اسلام توی یه جایی داره میره که فرهنگ خاصی دارد که مثلا اون فرهنگ خاص اونجا هم که قبلا بوده باید با او طوری مقابله کرد تا اصلاحش کنند دیگه، یعنی ما مثلا با مسیحیت و یهودیت یک جور برخورد نمی کنیم، تو قرآن هم دارد مگه نداریم؟ با اینکه هر دو کافرن درسته، اما داره که اینها مثلا چی هستن؟ نرمترن، اونها خشنترن، این دو طبیعت دیگه درسته؟ میگه حواستون با اونا باشه، اونا رو نمیشه با نرمی جلوشون رفت با خشونت اونها، ولی اینا جا داره، اینا در حقیقت نرمترن، اینا زودتر جذب میشن، اینا دلهاشون آماده تر، این دو طبیعت در فرهنگ دیگه ایجاد کرده که الان هم همینجوریه. الان هم واقعا میبینیم که بله بعضی مسیحیانی که گرایش به یهودیت پیدا کردن، مسیحیان صهیونیست، اونا هم خلاصه به تبع اون سختیه، اونها دارن سخت میشن، اما اساس این است که مسیحیت همیشه تو طول تاریخ برای ما نرمتر بوده، به غیر از برهایی که یهودی ها اینها رو چکار کردن؟ وسیله آلات دست قرار دادن، انداختن جلو سیاهی لشکر و اون چیز اونها شدن، اما این طبیعته که دین ایجاد کرده. لذا میرید تو خود ادیان هم نسبت به ادیان سابق و مؤمنین سابق همین طبیعت ها رو رعایت کردن و تو قرآن هم که این آمده، لذا تو خود قرآن هم نسبت به طبیعت اقوام مختلف گاهی میبینید که مثلا پیشنهادهای مختلف رو مطرح میکنن. همین الان مثلا اگه بخواید شما اسلام رو رشد بدید توی آفریقا یا اروپا یا در حقیقت آمریکا یا توی مثلا آسیا، طبیعت‌های مختلف چی میخواد؟ اقتضاعات در اینی که احکام مشترکی دارد، اما تو نظام اخلاقی و نظام در حقیقت مثلا بالاتر از اون حد مشترک مختلف برخورد میشه. نه احکام نه، یه حد مشترک داریم که اون حد مشترک یکسانه مثل واجبات و محرمات، اما ما فقط که دین ما این حد کفشه دیگه، کف کارمونه درسته، محرمات و واجبات ما کف کارمونه، یعنی اونجاست که دیگه دین بعد از این چیه؟ مرز دین شکسته میشه، اما بالاتر از این سقف کار خیلی متعالیه. اینجا در حقیقت فرهنگ ها و امم دیده میشن و لذا کدام رو جلو بندازیم کدام رو تأخیر بندازیم خیلی تأثیر داره. آیا با آداب و سنن اینجا جلو بریم مثلا، یا با اعتقادات جلو بریم، یا مثلا با احکام بالاتر جلو بریم، اونا متفاوت میشه. یه جایی میبینی که اینقدر آزاد بودن اگه شما بخواید با احکام زیاده جلو بری چی میشه؟ پس میزنن. مثلا این حد مشترک و لازم رو میاری، بعد از اون با آداب و سنن و اخلاق جلو میری، جذب میشن.
مثلا ترتیب تبلیغی که پیغمبر توی حجاز داشتن، ما بله. نمیتونیم بیایم توی همه مناطق، ما میتونیم یه الگو بشه برای همه.
خب بله، اگر شما شیوه تبلیغی پیغمبر رو تو حجاز دیدید، بعد دیدید یه نفرم از مثلا شام آمده اونجا، پیغمبرم باز همونجوری برخورد کرده باهاش، بازم مثلا امیرالمومنین علیه السلام توی یا امام صادق علیه السلام وقتی که کسانی که می آمدن از شام می آمدن، چون یه فرهنگی بر شام حاکم شده بود در اثر تبلیغ زیاد بنی امیه در اونجا، لذا اونا رو به یه فرد خاصی می سپرد شام رو، ولی از مثلا یمن کسی می آمد به دیگری می سپرد. چون میدونست که این نوع برخورده باهاش متفاوته، باید یه جوری در قدی صبر و حوصله و دقت و ممارست چیزی میخواد که این تا جزشه اون دیگری رو چیه؟ به کسی دیگری میسپرد که متفاوت میسپرد این افراد رو بر اساس به صلاح چی؟ موتن فرهنگی که داشتن. حالا ممکنه که من یمن بیاد فرهنگش مثل فرهنگ شامیه باشه ها، اما داریم میگیم تو روشی که انجام دادن میبینید که مرسومه، که مثلا میگن اونایی که از شام میمدن و میسپرد به هشام، ولی مثلا بعضی از استانای دیگه میسپرد به کسی دیگری. خب اینا مهمه که تو برخورد با فرهنگ های مختلف در حقیقت رفتار مختلفی رو نشون میدادن تا به اصطلاح اثرگذاری کامل باشد. همون جوری که افراد مختلف طبایع مختلف دارن، نمیشه یه غذا رو ازشون پذیرایی کرد وقتی شناختی طبایعشون رو. خب به همین نسبت طبایع امت ها و اجتماعات هم همین جوریست، نمیشه یه جور برخورد کرد. همون جوری که عرض کردم مثل مسیحیت و یهودیت، یا مسیحیت و یهود، خب این یه بحث مهمیه، یا شاید کمترم بهش توجه بکنیم که تو قرآن مثلا یه جاهای مشترک بین یهود و نصارا برخورد کرده، درسته، اما یه جاهای مختص برخورد کرده و اینها رو در واقع متفاوت کرده. در رابطه با یهود مثلا مسیحیت رو ببینید، تخته مثلا اون دین مسیحیت رو، تخته اش رو در چند جای قرآن ما داریم که این رو پرداخته، مثل در حقیقت همون ان الله سالس چیه اون آیه که لقد کفر الذین قالوا ان الله سالس، که اونجا در حقیقت به اصطلاح گفتن که به اصطلاح ابن الله، اون آیه شریف بله قالت بله نه یهود که نه، اون که عزیر رو میگفتن تا مسیحیت بله، یعنی اون آیه شریف دو سج. اما در رتبه یهود الا ما شاء الله آیاتی داریم که تخته دین یهود رو میکنن. لذا موسی کلیم تا قبل از این که بیاد در خلاصه چیز بیاد در مصر، قبل از اون که وقتی رفت مدین، وقتی که برگشت میمه، تا قبل از که بیاد فرعون رو خدا تخته میکند و ارتباط با وقتی میرسه به مصر، از اونجا کی رو تخته میکند؟ خود در حقیقت بنی اسرائیل رو بیچارش کردن، بنی اسرائیل حضرت موسی علیه السلام رو. از اونجا بعد خود بنی اسرائیل دائما مورد تخته قرار میگیرن، دیگه از دریا که عبور میکنن که دیگه بیچاره کرد موسی کلیم رو، از بس که خلاصه اینو اذیت کردن. یه فرهنگه، یه خب اگه بخواد خود موسی کلیم که پیغمبرشون بود اینجوری باشون شد، حالا حساب کنه که اسلام بخواد با اینا برخورد بکنه، ببینید چقدر کینه و دشمنی و بهانه‌گیری و لجاجت چقدر سنگینه. این لجاجت تو مسیحیت نیست، این لجاجت تو مسیحیت نیست، یعنی اون طبیعت اولیه مسیحیت رو میگیم. حالا اگه یه موقعی اومدن دستکاریش کردن یه جایی فرق کرد جدا، اما طبیعت این لجاجت تو مسیحیت نیست. این اقوام ملل در حقیقت چی هستن؟ فرهنگ خاصی دارن.
تب رو حاکم ایجاد میکنه خود مردم در زمان؟
نه دیگه، اگه تب رو به ملل گفتیم، یک در حقیقت محیط تأثیری داره برای اون محیطی که این فرهنگ توشه، یه در حقیقت چی؟ خود افراد و اون چیزی که فرهنگی که تو اینجا بوده که پذیرفتن. محیط یه تأثیری داره، از جهت محیط مکانی ممکنه گرما و سرما برای قومی که اونجا زندگی میکنن یه فرهنگی که همونجور که تو افراد ایجاد میکنه، برای در حقیقت محیطشون هم یه فرهنگی، اما در این حال عمدتاً به فرهنگ برمیگرده. اون طبیعتی که به ملل برمیگرده، به عنوان ملل، به عنوان امتا، به چی برمیگرده؟ به فرهنگ حاکم برشون برمیگرده. بله دیگه، اون اثر داره دیگه، همین هم یکی از چیزاشه دیگه، مثل فنری بوده که اینها رو فشار دادن، وقتی که جهیده دیگه این جهشش غیر قابل کنترل شده بود، که چون سالیان طولانی اینها بعد از جریان یوسف سلام الله علیه مورد استخفاف و به اصطلاح ذلت قرار گرفتن، اینا دیگه حالا که دست پیدا کردن به قدرتی دیگه نمیخواستن زیر بار حتی پیغمبرشون برن، لذا دائما میخواستن اون حالت سرکشی رو، حالا که قدرت پیدا کردن، اون استخفاف قبلی در واقع چی شده بوده تو اینجا؟ بله، یه مستکبری رو میطلبیدن تا اینها رو چکار بکنه؟ تحت به اصطلاح اون سلطه در بیاره، چون سلطه پذیر شده بودن و اگر میخواستن آزاد باشن، آزاد بودن و فرهنگ آزاد بودن هنو نداشتن، لذا موسی کلیم با اینا می‌خواست، اینا بهانه‌گیری می‌کردن، اذیت می‌کردن. اما تو مسیحیت این در حقیقت چی بوده؟ کمترین مسئله بوده. حالا دیگه اینا یه خورده باید بیشتر و دقیق‌تر باشه. این کلی
توی معاتبه نتجدن ناصر عداوتا للذین آمنوا اليهود الذین اشرکوا لتجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا اننا نصارا.
بله اینم که خود تصریحی که حالا تو ذهن آیه رو نیامد، میدونستم که این شدت یهود با مسلمان ها از جهت فرهنگ حاکمه، که اینها اینجوری سش که بگی که حالا این چون این ور دنیاست فقط، نه فرهنگ حاکمه هر طرف دنیایی که باشن اینها در قدش فرهنگ. بله ممکنه یک کسی هم متفاوت شده باشه، اما فرهنگ حاکم یهود اشد الناس عداوتا للذین آمنوا هستن. الان هم امروز میبینیم این رو، یعنی اینم بله نصارا هم در قد، یعنی این فرهنگ حاکمه که امت ها رو مزاجشون رو و طبیعتشون رو متفاوت میکنه. خب بله خب این به اصطلاح درسته که ما گاهی میگیم که یهود با صهیونیست‌ها متفاوتن، قبولم داریم، اما در این حال تو تاریخ که صهیونیست‌ها سابقه شون همین مثلا 100 سال اخیر بوده دیگه، 100 سال خورده، اما در این حال قرآن اینا داره میگه، آقا میفرمودن که یک از این کانال 5 یا اوایله که کانال 5 درست شده بود، این مدتی خب خیلی کانال 5 تلویزیون گرفته بود، رفتن پیش آقا مثلا گروهشون، یکیشون خلاصه از آقا سوال کرد که آقا این مثلا موسیقی حرام، موسیقی پاپ دیگه، موسیقی سنتی که اشکالی نداره، که موسیقی سنتی، آقا فرمود اون همه روایاتی که در رابطه با حرمت آمده که اون موقع موسیقی پاپ نبود، که موسیقی پاپ مال حالاست، اما اون همه روایات حرمت آمده، اون همه دعوایی که تو طول تاریخ برای موسیقی حرام بوده مربوط به همین موسیقی سنتی بوده که قسمش اینا چی هستش؟ حرامه دیگه. اون بنده خدا فکر می‌کرد موسیقی پاپو میگن فقط حرامه. حالا اینم یهود از تاریخ بوده، صهیونیست‌ها در حقیقت متأخرن، درسته؟ اینم اشد در حقیقت راستاد به یهود داره میگه. منتها قالبه، نه به اصطلاح نو به معنای تمام افراد. این به معنای طبیعت ثانویه یهوده که این چی هستش؟ اما افرادی باشن غیر از باشن، البته چقدر از یهود ایمان آوردن به پیغمبر اکرم، خیلی ایمان آوردن، خیلی از اینا. حالا تو به اصطلاح تاریخ اگر بگردیم، بله یه سری هم ایمان آوردن زیرا به اسلام بعدن زدن، اومدن همون کار رو تو اسلام از راه ابو هریره، خب یهودی بود، دیگران یهودی بودن اومدن، اما در این حال در حقیقت خیلی ایمان آوردن و شدن جزء در حقیقت چی، چون اونجا تو دینشون هم اهل این قالب رو داره میگه، مزاج قالب، لذا یهود غالبا اینجوریه، بذار فقط صهیونیست‌ها اون تو قسم قالبه دیگه، یعنی قالب رو دیگه متجلی کردن، نترسیم خیلی هم، یعنی خلاصه تو تلویزیون نمیشه اینا رو گفت، اما اینجا میشه گفته شد. مسیحی‌ها
با مؤمنین یکی ساله که برنامه منو رسیستین
یورپا هم برنامه لای استکبار ندارن، اینا چون دین یهود بر اساس نظام دنیایی و دنیاگرایی شدید بود، علتش هم این است که تو دین یهود وقتی مثلا دین موسی علیه السلام آمد که مثلا قوم یهود مثلا بنی اسرائیل گسترده شده بود و از دست فرعون هم نجات پیدا کردن، حالا یک کشور تشکیل دادن، قانونی نداشتن، تا قبل از این قانونی در کار نبود، لذا دین موسی علیه السلام خیلی در حقیقت قوانین داره، بی سابقه است نسبت به ادیان سابق، از اون حاکمیتی تشکیل شده میخواد در حقیقت چیکار بکنه؟ قانون داشته، لذا به سمت قوانین و مقررات پیش رفتن، این قوانین و مقررات دنیا رو در نظر اینا خیلی چیز، در حالی که این لازمه اون زمان بود، ولی اینا به این گرایش به، لذا دین مسیحیت که آمد هیچ قانون نیورد الا استثناء، فقط آخرت گرایی رو ترویج کرد تا این دنیا گرایی اینا تعدیل بشه، لذا می دون آخرت گرایی اینها رو قسیسین و رهبان و این ملایمت تب رو ایجاد کرد، او در حقیقت قانون گرایی و قانون گذاری برای اینها چی ایجاد کرد؟ اون به اصطلاح سفدی و سختی و در حقیقت اون قساوت رو درشون ایجاد کردش. بله بله خب قبای چی؟ برای کیا؟ بالاخره استکبار تو وجود اینها که تحت فشار قرار گرفته بودن، این فشار استکبار تو وجود اینها بی چیز نبودش که یک قویه، چون نسبت به قوی خاضع شدن فطریه، و اگر این قوی هم بسطتن فل علم و جسم باشه که علم مقدم کرده بر جسم، این فطریه، یعنی الان هر کسی که بسطتن فی العلم و الجسم باشد فطرتن انسان نسبت به او خضوع دارد و این به خصوصیت فردیه کار ندارد، چون بسطتن فی العلم و الجسم. اگه فقط فی الجسم بود خب بله این گفتید، اما بسطتن فی العلم یعنی الان هم اگر یک کسی میخواد قدرتمند باشه اون در قلب. لذا امام زمان علیه السلام دارد که وقتی یارانش هستن کنارش هر کدام 20 نفر رو به راحتی حریفن، یعنی قدرت جسمی هم دارن. پس با پیزوریای مثل ما این کار جلو نمیره، قدرت در جسم هم دارن. لذا داره وقتی کسی تو زمان حضرت شهید بشه در کنار حضرت ثواب دو شهید داره، اگر کسی بکشد کسی را ثواب 20 شهید رو میبره. اینم خلاصه از عجایبه، کسی که شهید بشه ثواب دو شهید داره، یعنی معلومه که چی شده، بالاخره تو لشکر حضرت بوده در کنار حضرت بوده اما به شهادت رسیده. اگه کسی بکشد ثواب بشه. میدونید چرا؟ علتش این است که در زمان حضرت تشخیص دشمن، بصیرت و آشنا شدن که دشمن کیه خیلی سخته، که بتونی یکی رو پیدا کنی که این دشمن باشه بشناسی بکشیش، این ثواب 20 شهید رو داره در حالت عادی، چون قدرت تشخیص پیدا کرده این تمیز. لذا نشون میده که دشمنی ها در زمان حضرت از سنخ کاملا نرم افزاریه و لذا تشخیص دشمن خیلی سخت میشه، لذا فتنه ها شدید میشه. دوران قیام حضرت ها، اینا مربوط به دوران قیام حضرته، لذا تشخیص در اون دوره خیلی سخته و مقابل حضرت یک تقابل نرم افزاری و از سنخ خود کار حضرته، نه یه مقابل آشکار و روشن که آدم بدون اونجا دشمنه میره میزنه خودشو به دشمن یا میکشه یا کشته میشه، نه اینجوری نیست، نه اینقدر سخته که دشمن از نزدیکترین به محیط اطراف انسان به انسان نزدیک میشه، لذا تشخیصش خیلی سخته. لذا خیلی ها تو این رابطه شهید میشن تو ارتباط، اما کشتن و کشتن او اینجا مهمه، مدخلیت داره عظیمتر. لذا اونجا باید آدم دعا بکنه در کنار حضرت که خدایا ما رو زنده نگه دار، که هر لحظه زنده ماندن کنار حضرت مطابق 20 شهید در حقیقت اجر بردنه، چون فتنه ها خیلی زیاده. کشته شدن راحت تره، نه کشته شدن هم ساده باشه چون باید کنار حضرت باشی، اما کشته شدن ساده تر از کشتنه در اونجا. خلاصه اینم حواس ما رو پرت میکنید میبرید از این ور به اون ور، ما هم که خلاصه قربون چشم بادومی دخون ساعت هم نمیبینیم، خیال اون راحت. اذان مغرب شا که نشده که اذان مغرب شا بعد میفرماید که قول اینجا بعد یه انقلت کردن تا کجا خوندیم تا هم ول نرجع الی ما کنا فیه من الکلام فی قوله تعالی زین للناس حب الشهوات فنقول از ظاهر ان فاعل الزینه غیر او تعالی، این نظر خود علامه است که فاعل زینه خدا نیست و هو شیطان او نفس که آقا فرمودن. اما اولا فلان المقام مقام ذم الکفار برکونهم الی هذه المشتهیات، اولین به اصطلاح دلیل این است که مقامی که در این آیه بیان داره میشه مقام ذمه، چون مقام ذمه پس فاعل به خدا نسبت داده نمیشه. چرا مقام ذمه؟ چون میفرماید که لان المقام مقام ذم الکفار به رکونهم الی هذه المشتهیات، که اونا رو داره تخته میکند. آیات قبل هم هست که انما آیه قبل داشتیم که در حقیقت آیه قبل است همینجا قل للذین کفروا ستغلبون و تحشرون، این داشت که در بحث کفار رو مطرح میکرد، مقام ذم کفاره که بر اینها چی کار کردن؟ متمرکز شدن و اینها رو و لذا مقابلشون بر اساس همین، لذا این ذم کفاره. به رکون ملا حاضر المشتهیات من المال و الاولاد و استغنائهم به تزینها لهم ان الله سبحانه، اینها رو سپر قرار دادن در مقابل اعتقاد به خدا. ولالیق به مثل حاضر زینت صارفت ان الله، که درش دیوار شد، یادتون هست کنیم دیوار، این دیوار شد برای اینها، چون دیوار شد ذم به دیوار تعلق، در نشد که عبورشون بده به خدا، چون دیوار شد مثل هذه الزینت صارفت عن الله الشاغلت عن ذکره ان لا ينسب الیه تعالی، وقتی در شد و حد خورد دیگه این به خدا منسوب نیست. و اما ثانیا فلانه لوکان هذا هو تزین المنسوب الیه تعالی لکان المراد به میل غریزی، اگر بخواد به خدا منسوب باشه اون میل غریزی است که خلق خداست، از اون جهت لل انسان الی هذه الامور فکان الانسب تعبیر ان یقال زین لل انسان، اینم یه قاعده است در قرآن که یاد بگیریم هر جا بحث در قالبی این بحثم، هر جا بحث در مقام خلقت، در مقام بیان مدحه، فائر رو اگر میخوان ذکر بکنن برای خلقت رو به انسان نسبت میدن یا به بنی آدم نسبت میدن یا به عباد نسبت میدن، اما اونجایی که به ناس نسبت میدن، خود این نسبت به ناس غالبا این گونه است که حالت چی داره؟ غالبا دیگه، حالا یه موقع به قرینه در کنار جایی که آمده میرین الان خودش هم یک دوتا آیه رو میاره. بله؟ حالا همونجا هم که یا ایها الناس انتم الفقراء، وقتی به قرینه و سیاق آیه آدم رجوع میکنه قبل و بعد، میبینه که در مقام تخطئه چی هستش؟ این که این حالو نداشتن، سیاق آیه که در قبل و بعد هست. اما در اینجا مثال خودشو میزنه، فکان الانسف تبیرا یقال زین للانسان اول بنی آدم و نهوا کقول تعالی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. این خلقت انسانه. و قول تعالی ولقد کرمنا بنی آدم، که اینجا اکرام بنی آدم، و حملناهم فی البر والبحر. و اما لفظ الناس فالعرف من ان یستعمل، عرب این اصلا استعمال عربه، فقط اظهار به قرآن نداره. ان یستعمل عرب فی الموارد التي فيها شيء، در قرآن هم اشکالی نداره بگیم فی الموارد التي فيها شيء من الغاء الميز او حقارت الشخص و دناعت الفکر. میخوان یه چیز تخته بکنن، میگن این فکر در حقیقت چی هستش؟ فکر عمومی مردمه، یعنی با نگاه ناس در حقیقت تخته است. او حقارت الشخص و دناعت النهر به قولی فعبا اکثر الناس الا کفورا، اکثریت هیچ موقع به اون جهت هدایت نمیرسن. فعبا اکثر الناس الا کفور، و شاکر نیستن. و قول یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکرن و انسا، که این آیه هم در حقیقت عمدن ایشون آورده که داره میگه که در مقام تخته این تبخترها و تکبرهایی که دارید چرا؟ در حالی که شما از چی خلق شدید؟ همه تون از یه مرد و زن خلق شدید. ان اکرمکم، اونی که ارزش داره چیه؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم، کرامت در رابطه با اون تقواست. و الا اگر مردم از جهت عمومی نگاه بکنه همه چی خلق شدن، پس چرا تکبر بکنید؟ پس چرا در حقیقت اینو تبختر نسبت به هم پیدا بکنید؟ و غیر ذالک که آیات دیگه است. ولی خوبه که خودش یه بحث میتونه جالبی باشه، شده هم جای مختلفی در بیارن کسی این رو به عنوان یه بحث جالب قابل ارائه باشه که خطابات قرآن نسبت به ناس، انسان، بنی آدم، اینها چه تفاوتهایی با هم دیگه داره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دعا کنید انشاءالله خدای سبحان نعمت این جلسات حضوری رو که سوال و جواب و رابطه اینا برقرار میشه رو ازمون نگیره. اون مجازی بالاخره بهتر از این که هیچی نباشه، اما حیاتش خیلی ضعیفه، حیاتش خیلی ضعیفه، حیات داره اما حیاتش خیلی ضعیفه. این الحمدلله حیات اینجوری حیات قیس. دعا کنیم انشاءالله از تک تکمون نگیره، از جمعمون هم انشاءالله نگیره. انشاءالله.